در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست، بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست، مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو می کنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. حاج آقای عالی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله. من هم خدمت هستالی و همه دوستان و بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستند. میدونید که بحث ما با حاج آقای عالی یادی از امام عصر هست و خوشحالیم که روزهای یک شنبه ما منور است به نور حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه شریف. در ذیل همین بحث رسیدیم به خصائص و ویژگی های حضرت که بحث زنده بودن رو حاجای عالی بهش اشاره کردن، بحث غیبت و بحث رحمت واسع بودن ایشون رو. امروز به یکی دیگر از ویژگی ها و مختصات حضرت حاجای عالی اشاره میکنن. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعتی، اگر خاطر شریفتون باشه بس در همین موضوع بود که خصوصیات و ویژگی های حضرت ولیعصر علیه السلام بیان میشد. یکی از برجسته ترین و معروف ترین ویژگی های حضرت خصوصیت عدالت حضرته که اصلا به قدری توأم هستش بحث عدالت و عدالت گستری با امام زمان که هر موقع اسم این بزرگوار میاد اصلا مهدی یعنی عدالت
عجین شده با
عدالت یعنی مهدی واقعا همینه، یعنی عجین شده با هم دیگه. و در دعاها و روایات متعدد به هر حال حضرت رو با این وصف و خصوصیت توصیف کردن. در دعای افتتاح که مؤمنین شبهای ماه مبارک رمضان میخونن این تعبیر رو اونجا، این دعا رو اونجا میخونن که و صل علی ولی امرک القائم المعمل والعدل المنتظر، که خدای درود بفرست و رحمت خودت رو بفرست بر اون قیام کننده ای که مردم آرزوی او رو دارن و امید به او دارند و اون عدالت مورد انتظار. اصلا امام زمان به عدالت توصیف شده، نه اینکه عادله، اصلا عدالت،
عدل محض،
عدل محض سر تا پای او عدل و مجسمه عدالت. مرحوم شیخ صدوق در کمال الدینشون یه روایتی رو از پیغمبر اکرم نقل کردن که تعبیر خیلی زیبای اونجا است، فهو اول العدل و آخره. امام زمان رو توصیف کردن به اول و آخر عدل، یعنی صفر تا صد عدل رو او محقق میکنه، از ابتدا تا انتهاش رو اون میره. درسته که تمام انبیا و اولیا و معصومین همشون هم خودشون عادل بودن در حد ممتاز و اعلا و هم عدالت خواه بودن و هم در صدد این بودن که هر مقدار که امکان داره عدالت رو تحقق ببخشن.
بله.
اما این ویژگی منحصر به فرد برای امام زمان علیه السلام هستش که اوست که محقق میکنه عدل رو در جهان، نه فقط تحقق میبخشه که پر میکنه. تعبیراتی که در رابطه با امام زمان هست، یملأ الله به الارض قسطاً و عدلا، زمین رو خداوند متعال به واسطه او پر از عدل و داد بکنه. و این تعبیر بسیار تعبیر بلندی است. شما نگاه کنید، ما یه خونه 3-4 نفریمون رو نمیتونیم پر از عدل بکنیم.
بله.
او کل عالم دنیا رو پر از عدل و داد میکنه که در روایات شیعه و سنی این تعبیر اومده که به هر حال ایشون این ویژگی منحصر به فرد رو داره. در شب میلاد مبارک امام زمان علیه السلام که سحر نیمه شعبان سال 255 بود، که خب این هفته هم به هر حال هفته میلاد امام زمان هست، شب جمعه‌ای که در پیش داریم، نیمه های شب بود، هنگام سحر بود که حضرت حکیم خاتون که عمه امام عسکری بودن و امام عسکری خواسته بودن که امشب رو بمان عمه جان، بمان که به هر حال اون وعده الهی امشب محقق میشه. به هر حال حالا جزئیاتی داره، من نمیپردازم بهش. وقتی که امام زمان علیه السلام متولد شد، حضرت همون هنگام شروع کرد جملاتی رو گفتن شبیه از عیسی که در قرآن همه خوندیم که همون ابتدایی که متولد شد سخن به هر حال سخنانی گفت، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. امام زمان جزو اون جملات اولیه‌ای که فرمودن این دعا، اولا شهادتین رو ذکر کردن، اولین سخنی که گفتن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان جدی محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ان ابی امیر المؤمنین، پدرم علی امیر المؤمنین. دونه دونه امامان قبلی رو حضرت گواهی دادن تا رسیدن به خودشون. وقتی به خودشون رسیدن این دعا رو خوندن که اللهم انجز لی ما وعدتنی، خدای اون وعده ای که به من دادی اون وعده رو برآورده کن، انجاز بکن، محقق بکن. و اتمم لی امری و ثبت لی وطعتی، قدم من رو استوار قرار بده و کار من رو تمام بکن در این عالم. وملأ الارض بی قسطاً و عدلا، و زمین رو با واسطه‌ام پر از عدل داد بکن. اولین سخن حضرت در هنگام میلادشون، تولدشون،
بعد به تولد
همین بود. در کمتر حدیثی از آیه شریعتی که یادی از امام زمان علیه السلام آمده باشه و یادی از عدل و قسط و به هر حال عدالت حضرت نیامده باشه.
تو تو بقیه اهل بیت علیهم السلام هم در همین مسیر گام بر می داشتن.
اصلا زمین ساز خوب و بزرگوارا بودن، نه فقط امامان، همه پیغمبران. یعنی در واقع یک سیر تاریخی اولیاء الهی طی کردن که کلاس کلاس و مرحله مرحله بشریت رو پیش بردن تا به هر حال بتونه بشر خودش به اون نقطه اوج که نقطه بندگی، نقطه پر شدن عدالت هستش و تازه شروع زندگی انسانیه. ما آخر الزمان رو فکر نکنیم تموم میشه، تازه شروع میشه، تازه زندگی انسانی تو اون به معنای واقعی کلمه. در هر حال این خصوصیت حضرت هستش که ویژگی منحصر به فرد این بزرگوار هست، مسئله عدل، عدالت گستری. منتها من یکی دو تا نکته رو اجازه میخوام اشاره‌ای که به عنوان به هر حال حالا این بحث که وارد شدیم مطرح بکنم. اولین نکته که من یادم قبلا تو مباحث یاد مرگ به تناسب و مناسبتی اشاره کردیم این هست که ببینید، درسته که مسئله ظهور منجی و موعود در آخر الزمان یه دیدگاهی است که مشترک بین همه ادیان و مذاهبه، اما این رو ما گفتیم بارها که دیدگاهی که شیعه داره و مکتب اهل بیت به واسطه آموزه های اهل بیت داره برخی تفاوت ها رو داره که دیدگاهش رو بسیار عمیق میکنه. یکی از تفاوت هایی که بین دیدگاهی که ما داریم و سایر ادیان و مذاهب این بود که قبلا گفتیم ما حضرت رو زنده میدونیم، ما منجی رو زنده میدونیم که در عالم با همین جسم فیزیکی داره زندگی میکنه، دلایلش هم قبلا گفتیم. یکی دیگه از تفاوت‌هایی که تو دیدگاه ما با دیدگاه سایر ادیان و مذاهب هست این هستش که ما ظهور عدالت گستر و منجی رو یکی از مراحل تکاملی به سمت خدا تو سیر انا الیه راجعون به تعبیر دیگه در راستای معاد ما میدونیم. یکی از مراحل تکاملی ظهوره.
بله.
ببینید در قیامت خداوند متعال با تمام اسماء و صفاتش، حالا در حدی که به هر حال مخلوقاتش گنجایشش رو دارن، خدا ظهور میکنه. اونجا یوم القیامه است، روزه، با اینکه خورشید نیست، خورشید تاریک شده، خورشید و ستاره اینا نیست، اما اونجا همه حقایق آفتابی میشه،
ظهور دارن. بله،
ظهور پروردگارم هست. گفت یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است، یا اول الابصار، که یکی هست و نیست غیر از او، وحده لا اله الا هو.
بله،
اونجا خداوند متعال عدالتش، عدالت مطلق پروردگار تو اونجا هستش که ظهور میکنه. اونجا مالکیت خدا، اونجا سلطنت خدا، قدرت خدا، علم خدا، همه کار بودن خدا، که خدا همه کاره است تو این عالم، اونجا ظهور میکنه. البته اینجا هم خدا همه کاره است، اینجور نیست که خدا این یه جایی مثلا همه کاره باشه یه جایی دیگه بیکاره باشه، نخیر، اینجا هم لا حول ولا قوت الا بالله، منتها اینجا ظهور نداره، عالم دنیا گنجایشش رو نداره.
اونجا به اون حقیقت میرسیم دیگه در واقع.
اونجا به این حقیقت میرسیم و این ظهور در اونجا رخ میده.
بله.
در اینجا اصلا عالم دنیا واقعا این از ضعف‌های عالم دنیا و از به هر حال کوچک بودن و کم ظرفیت بودن عالم دنیا که خدا در این عالم محجوبه، پنهانه. ما خودمونو میبینیم، خدا رو نمیبینیم. یعنی شما نگاه بکنید چقدر چپه و وارونه هست.
بله.
با اینکه اون نور عالم هست، الله نور السماوات والارض، ولی ما ظلمت ها رو میبینیم، اون اصل نور رو نمیبینیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ حاجی علی خیاط، یا تعبیری آقای شریعت تعبیر قشنگی ایشون ازشون نقل شده که میفرمودن که من دلم برای خدا میسوزه، خدا مشتریش کمه، همه دنبال همه چی میرن، دنبال خدا نمیرن، خدا رو همه کاره نمیبینن، اصلا کاره ای نمیبینن برای رزقشون، برای شفاشون، برای علمشون، برای چیزای دیگه دنبال همه چی میرن، اما یاد خدا نیستن. رضوان خدا و رحمت خدا بر مرحوم آیت الله حجت کوهکمری که از بزرگان مراجع و بسیار با اخلاص و متواضع بودن، در دوره های نه چندان دور این بزرگوار بودن، این مقدار قبل از آیت الله بروجردی یا تقریبا همون معاصر با آیت الله بروجردی بودن، آیت حجت، این بزرگوار آیت شریعتی نقل میکنن که یه مرتبه تو منزلشون نشسته بودن با یه جمعی، یه آقا طلبه اومد یه نامه به ایشون داد، این نامه رو گرفت، زیر این نامه یه چیزی نوشت، گفت بیا بگی. نامه رو داد به هم ایشون، آقا طلبه خداحافظی کرد و رفت بیرون. رفت بیرون منزل، نامه رو نگاه کرد، دید زیرش نوشته بسمه تعالی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، برو توبه کن.
عجب.
این بنده خدا هرچی فکر کرد که خب من چه گناهی کردم که برم توبه کنم؟ کاری نکردم، نفهمید. بعد یه مقدار دقت کردید تو نامش، برای آقا نوشته که آقا من از اون موقعی که از شهرمون اومدم قم، امیدم اول به خدا بود بعد به شما، الان یه احتیاج مالی دارم، اومدم اگر بشه شما مثلا مساعدتی بکنید. ایشون زیر نوشته که اول 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 آخر و ظاهر و باطن،
همه
کار خدا.
بله.
من کیم که اسم منو کنار خدا میبری که اول خدا بعد شما، من کیم که اسم، برو توبه کن.
عجب.
فهمیدم به خاطر این
یه جوری شرک در بافری.
دقیقاً همین، و واقعا هم همین جور هستش. به هر حال این دید شرکالود تو این دنیا هست، منتها تو عالم آخرت به هر حال مراحلی که انسان تکامل پیدا میکنه تا قیامت، اونجا دیگه این دید شرکالود میره کنار و همه اهل لا اله الا الله میشن و همه اونجا عدالت محض خدا رو میبینن و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، اونجا ترازوهای عدل گسترده میشه، گذاشته میشه و مو رو از واس میکشن بیرون. اونجا همه چی حساب داره، هیچ ظلمی، ذره ظلم دیگه تو اونجا نیست، به تعبیر خدا لا ظلم الیوم. تو عالم دنیا، عالم دنیا عالمی است که کم ظرفیته، واقعا یه ظلمهایی میشه که قابل جبران هم نیست. شما نگاه کنید یه کسی ممکنه هزاران نفر رو کشته باشه، یه بمب اتمی یه جایی رها کرده، هزاران نفر کشته شده، به فرض اگه او رو دستگیر بکنن و به فرض اگر او رو بکشن، فقط یک جان رو گرفتن ازش. او هزاران جان گرفته، از او یک جان گرفتن. خب این عدالت نیست، ولی عالم دنیا گنجایشی بیشتر از این رو نداره، چون وقتی جان او رو میگیرن خب دیگه تموم میشه دیگه، کاری دیگه نمیتونن باهاش بکنن. اما تو عالم آخرت اینجوری نیست، گنجایش این رو داره که بارها برگرده و عقوبت بشه،
شدت عذابهای اونجا،
عذابهای اونجا، کیفیتش، کمیتش. بنابراین عدالت محض و مطلق که اگر کسی خوبی کرده اینجا هیچ که نفهمیده، ولی اونی که باید بفهمه اونجا فهمیده، ذره ای تو این عالم نه کم میشه نه گم میشه، ظلم هم همینجور. خب ببینید این عدالت عجیب و غریبی که تو اونجا هست و همه صفات و اسماء خدا، ما الان با این وضعیت روحی که تو این عالم دنیا داریم اصلا تحمل اونجا رو نداریم، صلاحیت ورود به قیامت رو نداریم. من اگر خاطر شیفتون باشه از روایات اهل بیت عرض میکردم خدمتتون، نه فقط صلاحیت ملاقات با خدا رو نداریم، او که بماند یک صدای آهنگ بهشتی، حالا این تعبیر آهنگ، موسیقی بهشت که در روایت داره که نسیمی تو درختان بهشت میفته، موسیقی و آهنگی پخش میشه که اگه اهل دنیا بشنون لما تو تربن،
عجب،
از شوق میمیرن. یا مثلا تو بعضی از روایات داره که لباس یک بهشتی وقتی تو عالم دنیا بیاد، خب ببینید عالم دنیا گنجایشش رو نداره. خب ما چجوری با این وضعیت روحی و شخصیتی که اینجا داریم تحمل او رو داریم؟ خدا از سر لطف و تفضل دو مرحله مقدماتی گذاشت که انسانها اگه عاقل باشن، اگه زرنگ باشن، این دو مرحله رو محقق میکنن، به آسانی رشد میکنن، آماده قیامت که عدالت محض خدا هست میشن. یکی ظهور عدالت گستر،
بله،
و دوم رجعت، رجعت معصومین که به گونه ادامه همون دولت عدالته. بنابراین این
در واقع پیش نیاز درک اون فضای بهشته،
فضای بهشت، ظهور حق، به خصوص ظهور عدالت حقه. ببینید تو بهشت یکی از مشخصاتی که خیلی روش تاکید شده عدالت خدا، زمان ظهور هم خیلی رو عدالت تاکید شده. این یه مرحله مقدماتی و آماده سازی است از سر لطف. من این کلمه لطف و تفضل رو هی تکرار میکنم، قصدی دارم حالا میگم. اگر انسان ها خودشون این لطف خدا رو پذیرفتن، یعنی خودشون رو مهیا کردن و اون آمادگی های لازم برای دریافت این لطف خدا رو تو خودشون به وجود آوردن، ظهور رخ داد، به آسانی یه رشدی درشون محقق میشه، تربیتی که حضرت اینها رو خواهد کرد، اون تحمل عدالت توشون به وجود میاد. مرحله بعدی رجعت معصومینه همینجور، و به آسانی وارد اون مرحله بعدی که ملاقات با حضرت حقه میشن.
خب آقا یه نکته ای و اون هم این که احساس میشه این منحصر در افرادی است که در عصر ظهور هستن و یا در رجعت.
بله،
ما چی؟ خب یا اونایی که از
دنیا رفتن. همینه نکته، همینجاست که خب این دست خودمونه، خودت یه کاری بکن که ظهور رخ بده. ممکنه شما بگید مگه من دست منه؟ خب بله، باید یه جمعی آماده بشن برای ظهور، برای تو رجعت که میتونه برگردی. یعنی به هر حال یا شما آمادگی ظهور رو به صورت جمعی تو جامعت میتونی فراهم بکنی،
یا نه فردی استعداد
رو داشته، یا به صورت
رو
فردی باشد. اگه دیگران تنبلن، اگه دیگران خودشون رو مهیا نمیکنن برای حکومت عدل و معصوم و تحت تربیت او قرار گرفتن، تو خودت تنهایی شرایط تو خودت فراهم بکنی، زمان ظهور رو هم درک نکردی، رجعت هست، یعنی تو رو برمیگردونن، اصلا برای خود ظهور هم برمیگردونن، برای کمک به امام زمان هم برمیگردونن. پس بنابراین راه بسته نیست برای کسی. اگه کسی بخواد این لطف و تفضل خدا رو دریافت بکنه و این دو مرحله مقدماتی رو، راه بازه. ولی اگر کسی این لطف و تفضل خدا برای خودش رو فراهم نکرد، شرایطش رو،
بله،
نه ظهور رو نه رجعت رو، این دو مقدمه رو برای دریافت قیامت به آسانی، ورود به بهشت، اینو مهیا نکرد، خب دیگه باید همون راه عمومی آمادگی برای قیامت، یعنی برزخ،
اون راه کار سخت میشه.
عمومی که اون وقت سختی هایی هم ممکنه داشته باشه، قبر و شب اول قبر و مراحلش و سوالش و همینجور دیگه، مراحل برزخ، اون راه عمومیه که اگر این دو مقدمه رو کسی تو همین دنیا ندید، بالاخره باید از اون راه آماده بشه برای قیامت و اون صحنه ملاقات با خداوند متعال. خب ما ببینید دیدمون نسبت به ظهور از ولی عصر و رجعت چنین دیدی است که یک نمونه‌ای از بهشته، یه جلوه‌ای از بهشت، یه پیش درآمدی از بهشته برای ورود به همون بهشتی که ملاقات خدا توش صورت میگیره، اسماء و صفات خدا توش. لذا تو بعضی از روایات آشریتی نکته ای هست، تو بعضی از روایات فرج امام زمان به فرج الله تعبیر شده. مثلا تو روایتی از پیغمبر اکرم هست که افضل عبادت امتی انتظار و فرج الله از درجه، بالاترین عبادت امت من انتظار فرج، نگفته فرج امام زمان، گفته انتظار فرج خدا.
یعنی چی؟
یعنی خداوند متعال گویی تو این دوره یک گشایشی پیدا میشه براش که ظهوری بکنه.
عجب.
نه اینکه کارهای خدا الان گره افتاده به کار خدا، نه،
اون ظهور
حجاب مال ماست.
بله.
وقت این حجاب که برداشته بشه، اون گشایش رخ میده و خدا ظهوری میکنه در حد عالم دنیا، ولی در حد عالم دنیایی که اصلا قابل مقایسه با قبلش نیست. زمان ظهور هست ولی عصر علیه السلام که لطف خدا، عنایت خدا، علم خدا، قدرت خدا، عدالت خدا به دست معصوم و بعدش رجعت با دست معصومین ظهور میکنه، قابل مقایسه با قبلش نیست اصلا. هرچند که خب به یک معنا هنوز باز خیلی فاصله با اون قیامت داره، ولی تو دنیا اوج عالم دنیا و ظهور خدا تو عالم دنیا. اگر کسی این مراحل رو درک کرد، اگر نکرد همون راه عمومی برزخ. این یه نکته. یه نکته دومی رو هم من خیلی سریع عرض کنم که حالا به عنوان تو این بحث عدالت حضرت افتادیم، و اون این که ببینید همون جور که اون بهشت آخرتی، اون بهشت آخرتی محصول یک زحمت ها و تلاش هاییست که تو عالم دنیا کسی کشیده، بندگی کرده تا بهشت رو بهش میدن. در اثر این بندگی ها و تلاش ها یه لیاقت پیدا کرده که تحمل بکنه بهشت رو، یعنی بتونه وارد بهشت بشه، روح تکامل پیدا بکنه بتونه وارد بهشت بشه. بهشت مهدوی و عدالت مهدوی هم یه ترقی و رشدی میطلبه، یه آمادگی میطلبه که انسان بتونه عدالت مهدوی رو هم تحمل بکنه. بهشت مهدوی هم محصول یه زحمته، یه کاره. ببینید همونجور که بهشت آخرتی رو ما باید یه کاری بکنیم تا اون بهشت بهمون بدن.
بله.
یه کاری بکنیم تا لیاقت و صلاحیت ورود به اون بهشت رو داشته باشیم. بله. به تعبیر شهید بهشتی اگر خاطر شریفت باشه، اون جمله معروف که بهشت رو
به بها میده،
نه به بهانه.
بله.
هرچند اعمال ما هم خیلی بهایی نداره، ولی بالاخره همین اعمال ما باید داشته باشیم. بهشت مهدوی رو هم به بها میده، یعنی ظهور محصول یک صلاحیت ها و آمادگی هایی است که ما پیدا میکنیم. ما باید یک کاری بکنیم. ببینید نه اینکه حضرت باید یک کاری بکنه، حضرت باید آماده بشه، او باید یه رشدی بکنه. او تمام رشدشو کرده.
سهم ما چقدره و ما چقدر
ما باید این رشد رو انجام بدیم. این که آیه قرآن میفرماید تمام انبیا اومدن تا بشریت یک رشد پیدا کنه برای عدالت، اون چیزی که تو سوره حدید، آیه‌ای که تو سوره حدید هست که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، و انزل اون تعبیر داره تا آخرش میگه لیقوم الناس بالقسط. ما انبیا رو فرستادیم با کتاب و معجزه و امثال اینا تا مردم خودشون برخیزن و قیام به عدالت بکنن، نه اینکه اونا رو به زور به عدالت ببرن، به سمت عدالت ببرن، خودشون برخیزن،
خودشون یک کاری بکنن،
عدالت خواه بشن. بنابراین این هم یه نکته ایست که ما باید خودمونو مناسب بکنیم، تمرین بکنیم،
در واقع استعدادش رو همین حالا پیدا بکنیم.
آقای شریعتی واقعش همون جور که هممون میدونیم عدالت حرف زدنش آسونه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره که عدالت اوسع الاشیا فی تواصف، وسیع ترین حوزه رو در حرفی داره، آدم خیلی میتونه راجبش حرف بزنه، ولی نوبت به عمل که شد خیلی زیق میشه.
بله.
بعضی از چیزا هستن همینه. عدالت از اون چیزاییه که وقتی نوبت به خود آدم رسید سختشه، مثل امر و عرف و نهی از منکر که وقتی نوبت به خود آدم رسید سختشه، مثل انتقاد.
بله.
که وقتی نوبت به خود آدم
تحملش رسید، خیلی تحملش کار سختی میشه.
بله. تلخی داره. خیلی از دور امیرالمومنین علیه السلام که پراکنده شدن به خاطر همین بود. حضرت امیر علیه السلام یکی از اصحابشون شاعری بود به نام نجاشی، مال یمن بود، شعر میگفت، از محبین امیرالمومنین بود، از همون شعرهایی بود که بالاخره اهل بزم بود، حالا خیلی چیزی هم نبود ولی خب بالاخره محبم بود. یه مرتبه تو ماه رمضانی دعوتش کرده بودن، خب شاعر بود دیگه، توی مجلس بزمی اونجا یه لبی هم تر کرد و بالاخره یه شرابی هم خورد. حسن امیر علیه السلام که این رو به هر حال فهمیدن، این رو گرفت و حد رو بر او جاری کرد. بعضی گفتن آقا از محبینتونن، مردم چی میگن؟ علی محبان خودش رو هم میزنه. حضرت فرمود حد الهی است، این حرفا نیست. 20 شلاق هم اضافه زد چون حرمت ماه رمضان رو شکسته بود. که نجاشی وقتی پرسید که این 20 دیگه برای چی؟ گفت این 20 به خاطر اینکه حرمت ماه رو شکستی. یه عده از افراد یمنی که از دوستان او بودن، از جمله یه شخصی به نام طارق ابن عبدالله که خیلی رفیق بود با همین نجاشی، اومد خدمت حضرت امیر با پرخاش. گفت یا امیرالمومنین، فکر نمی کردیم تو اینجوری باشی، فکر نمی کردیم بین موافق و مخالف فرق نگذاری. این محب تو بود، این شکلی شما که میگی وقت ما دلمون از کینه پر میشه. حضرت فرمود که تو یعنی میگی من یک کسی رو که حد خدا رو و حدود الهی رو زیر پا گذاشته، حکم خدا رو راجبش پیاده نکنم چون منو دوست داره، حکم خدا رو پیاده نکنم؟ و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. بله این عدالت سخته مگر بر اونایی که متواضعن، در خونه خدا افتاده هستن. من این کارو کردم و از این جهت هیچ چیزی هم بر من نیست. او بلند شد رفت سمت معاویه. حضرت یه مرتبه با مالک اشتر نشسته بود. این خیلی صحنه عجیبی است. ابن ابلحدید تو جلد دوم شرح نهج البلاغه نقل میکنه. میگه امیرالمومنین یه مرتبه با مالک اشتر نشسته بود، درد دل میکرد. او مالک، بعضی از اینا چی هست؟ از عدل ما فرار میکنن میرن به سمت ظلم معاویه. مالک گفت آقا اجازه میفرمایید من بگم. حضرت گفت آقا شما عمل به عدالت میکنی، این حرفشو میزنی، پاشم وایسادی. خب تحملشو ندارم. فان تبذل المال یا امیرالمومنین تمل الیک اعناق الرجال. اگر یه مقدار سر کیسه رو شل کنی، یه مقدار ریخت و پاش داشته باشی، گردنها به سمتت کج میشه. البته مالک اشتر نعوذ بالله اگر کسی گمان بکنه که بخواست توصیه ریخت و پاش به علی بکنه، نه، مالک داره واقعیت زمان رو داره تحلیل میکنه. حضرت امیر علیه السلام فرمود مالک چی میگی؟ من اون مقداری رو هم که دارم عمل میکنم میترسم اون چی که خدا میخواد رو من نکرده باشم هنوز. ببینید عدالت تحملی سخته، حرفش راحته، به قول همون ضرب المثل معروف که مرگ خوبه ولی برای همسایه.
بله،
از این قبیل هست. لذا تحمل عدالت مهدوی احتیاج به آمادگی داره، تمرین میخواد، تمرین عدالت میخواد. و اگر ما تا الان فرج رخ نداده، نشون میده که هنوز نخواستیم، هنوز اون آمادگیاش در ما به وجود. انشالله که پرید
بسیار انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. از عصر ظهور گفتند و واقعا یادم افتاد اون مباحثی که شما در عید نوروز داشتید که واقعا بهار روزگاران ما همون عصر ظهوره و انشالله همه باشیم و انشالله در عصر ظهور دوران رجعت هم دیگر ببینیم انشالله. صفحه 106 مصحف شریف قراروزانه امروز ماست. آیات پایانی سوره مبارکه نساء و آیات ابتدایی سوره مبارکه مائده. باز می‌گردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين
يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
ان شاء الله زندگی هممون منور به نور صلوات باشه و منور به نور امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. اشاره قرآنی امروز جای عالی بفرمایند و اشاره در ادامه همراه شما و خدمتشون باشید.
خواهش میکنم. جناب شریف، آیه دوم سوره مبارکه مائده که به هر حال آیه مفصلی هم هست، ولی یه بخشش که جمله معروفی هست و شاید خیلی از دوستان این آیه، این قسمت از آیه رو تو ذهن داشته باشن، که خدا متعال بفرمایید که تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان.
بله.
برای اینکه انسان الهی باشه، یک مؤمن باشه، فقط اینکه خودش به صورت فردی خوبی رو انجام بده و از شر رو بدی دوری بکنه کافی نیست، بلکه لازم هستش که به همدیگه هم کمک بدن در انجام خوبی ها و در پرهیز از بدی ها.
بله.
این آیه این مطلب رو بهش اشاره داره که یه قانون و قاعده ایست که تعاونوا علی البر و تقوا، همدیگه رو کمک بکنید، یعنی فقط خودت خوبی رو انجام نده، یه کاری بکن دیگری رو هم را بندازی بر خوبی کردن و دوری کردن از بدی. تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. اگر من میبینم که خونم رو، فرض کنید به عنوان مثال، اگر بدم خدا نکرده یا مغازم رو، یه جایی میشه که محل گناه میشه.
بله.
اینجا دادن مغازه یا دادن خونه یا دادن زمین برای همچین جایی تعاون بر اسم و عدوان هست، تعاون بر گناه، کمک به کسی دیگه است تو این مسیر. لذا فقهای ما گفتن اگر کسی انگور رو، تو بحث فقهیشون گفتن اگر کسی انگور رو بفروشه به اون کسی که میخواد شراب ازش درست بکنه، ولو این انگور رو فروخته، ولی چون میدونه که اون فرد تو این مسیر میخواد به کار ببره و نتیجهش یه کار حرامی میشه، این آیه شاملش میشه که نباید این کار رو بکنه، با او رو تعاون بکنه بر گناه. کمان که برعکسش، اگر شما فرض کنید برای یه محیط علمی، کتابخونه درست کردن، کارهای خیر کردن، اگر قدمی برداری، این تعاون بر بر و تقوی است. به هر حال خوبی ها انجامشون و ترک بدی ها نه فقط فردی باید باشه، بلکه باید تشویقه به خوبی ها و منع دیگری از بدی ها به صورت جمعی هم باشه، که این توصیه خدا تو این آیه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حجای عالی. از ویژگی های حضرت بحث عدالت را جای عالی مطرح کردن، انشاءالله ادامه این بحث میماند
هفته آینده انشالله بهش خواهیم پرداخت و جزئیاتش رو دیگه برای همینطوره. و در این دقایقی که در خدمت شما هستیم، با توجه به مباحث جلسات گذشته، چند تا سوال از سوالات شما انتخاب کردیم که حاجای عالی به اونها پاسخ بدن و انشالله مورد استفاده شما هم قرار بگیره. من بدون مقدمه میرم سراغ سوال اول. حاجای عالی اگه اجازه بدید. گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم، این که آقای عالی گفتن خواندن اون آیه امن یجیب به صورت ختم این سند نداره، در لعال المخزونه فیض کاشانی اومده برای حصول مهمات عظیمه و برآمدن حاجات و شفای مریض و ادای دیون، آیه امن یجیب را 12,000 بار بخوانند در همان هفته به مراد میرسند. پس چرا ایشان فرمودند که این آیه سندی نداره؟ بفرمایید.
من ممنونم حالا این سوال رو این بیننده عزیز مطرح کردن. ما چون اینو گفته بودیم به مناسبتی که این آیه 61 سوره نمل رو امن یجیب المستعذات و یکشف السوء اینو مطرح کردیم و گفتیم شرط اصلی آمدن امام زمان اضطرار ما هستش. این آیه رو مطرح کردیم و گفتیم این آیه مهم اینه که بهش عمل بکنیم،
بله،
نه اینکه فقط به صورت ختم بخونیم. هرچند که معنی اینه میخواییم بکنیم اگر کسی رجاءً اینو تکرار بکنه 5 مرتبه یا 7 مرتبه یا حالا 12,000 مرتبه، ولی گفتیم این سند روایی نداره،
بله.
اینی که این بزرگوار فرمودن در لعال المخزونه فیض کاشانی گفته شده 12,000 مرتبه به صورت ختم، روایت نقل نکرده، خود ایشون فرموده. حالا اینکه خود ایشون یه مدرکی یا سندی داشته، ایشون خیلی بزرگوارن، ولی حجت ما روایات معصومینه. عرض کردم روایتی در این رابطه که به صورت ختم بخونید و تکرار بکنید نیست، هرچند رجاءً و به قصد انشالله ثواب، اشکالی نداره اگر کسی این رو 5 بار 7 بار همینجور که برای شفای مریضا و اینها معمولا بعد از به هر حال جلسات دعا گرفته میشه، اشکالی نداره، ولی عرض کردم سند روایی نداره.
بسیار خوب، خیلی خوب. باز هم حالا در زیل همین سال شاید مرتبط باشه با سال قبل، در خصوص همین آیه امن یجیب گفتن که شما گفتید امام زمان مستر واقعی هستن، پس چرا همین حالا این آیه امن یجیب رو نمیخونن تا موانع برطرف بشه؟ یه وقتی خاطرم هست به نوعی شما اشاره کردید.
بله 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 بله، حضرت تو روایات متعدد به عنوان مستر واقعی و مصداق واقعی همون آیه امن یجیب المستر شمرده شده. خب این بزرگوار سوال کردن که اگر مستر واقعی است، خب خودم که دعای مستر رو اجابت بکنه، خب پس چطور هست؟ ما در روایاتمون داریم که حضرت این دعا رو هنگامی که ظهور کردن، یعنی ظهور حضرت رخ داد در همون مسجد الحرام و مکه، این آیه رو میخونن و دعا میکنن که موانع برطرف بشه.
بعد از ظهور
این روایات متعدد اینو میگه، یعنی خود حضرت ولی از علیه السلام به هر حال این رو میدونن که یه شرایطی باید فراهم بشه. در هر حال ببینید شکی نیست مستر دعاش مستجاب میشه، چون بعضی هم سوال کردن خب ما مستر میشیم دعا میکنیم چرا مستجاب نمیشه؟ ولی ببینید خدا استجابت دعای مستر سر جاش، ولی خلاف سنت هاش که رفتار نمیکنه.
بله.
من الان مسترم و با اصرار دعا میکنم که خدای من دیگه نمیرم، دیگه خدای مرگ سراغ من نه،
این که نمیشه
مستجاب. بله. نمیکنه خدا اینو. بله. خلاف سنته. من مریضم، هیچ تکون نمیخورم، هیچ سعی نمیکنم، مضطرانه و ملتمسانه از خدا میخوام که خدا منو شفا بده. ببینید یک کارهایی باید صورت بگیره تا دعا سر جاش بشه و خلاف سنت هاش خدا دعا رو مستجاب نمیکنه. امام زمان علیه السلام چون سنت های الهی رو میدونه، میدونه باید شرایطی تو مردم فراهم بشه، اینا دوایی دعایی نیست، باید مداوا بشن. اون وقت به موقعش برای برطرف شدن یه سری موانع هنگام ظهور دعا میکنن و خدا هم دعاشو مستجاب میکنه.
بسیار سلام، ممنون از برنامه خوبتون. این که حضرت در زمان ظهور به مردم کمک میکنن که حق الناس رو جبران بکنن و جزء یاران حضرت باشن، خب آیا این یک نوع ظلم به کسانی که در آن زمان نیستن نمیشه آقای عالی؟ اگر ما هم در آن زمان بودیم پاک میشدیم و دوچار عذاب برزخ نمیشدیم و دیگه این همه سختی هم نمیکشیم.
بله، این رو هم آقای شریفی چندین نفر از بینندگان محترم سوال کردن. بله. که ما روایتش رو که خوندیم، حضرت در زمان خودشون کمک میدن که مردم زمانشون حق الناس هایی که به گردنشونه بپردازن و به هر حال خلاص بشن از بعضی از اون دیون. خب این یه ظلمه که برای زمان خودشون این ارفاق رخ میده، ولی ماها که مال اون زمان، مثلا اگه اون زمان رو درک نکنیم، نه. خب جواب اینه که اونایی که اون زمان رو درک کردن یه کاری کردن، یه سعی کردن. ببینید
اینجوری نیست تصادفی اون تصادفی زمان رو درک بکنن.
اون کسانی که اون زمان رو درک کردن یه زحمتی کشیدن، یه لیاقتی برای خودشون تحصیل کردن که اون زمان رو درک کردن و این ارفاق بهشون میشه. حالا به کسانی که احیانا نه، ما قبلا گفتیم راه برگشت برای همه افراد هست به صورت رجعت. یعنی رجعت در هنگام ظهور، یعنی میتونن افرادی که در غیر زمان ظهور، مثلا زمان ما هستن که ظهور رو درک نکردن، کاری بکنن و آمادگی بر خودشون فراهم کنن که در هنگام ظهور، اگرم الان از دنیا رفتن، در هنگام ظهور برشون گردونن و اون ارفاق هایی که حضرت در زمان ظهور برای افراد میکنه برای اونها هم خواهد.
در مورد انبات چی؟
انباتی که به هر حال تو عالم برزخن نه.
نه.
یعنی اونا شرایط چون زمان ظهور رو درک نکردن.
بله.
تو دنیا که اون حق و ناس رو تو دنیا بدن. بله. این هست که اون بحث شفاعت معصومین که در عالم آخرت هست، حالا تو اون چه مرحله شامل حالشون بشه، اون شامل حالشون خواهد شد.
و یا ممکنه که در عصر رجعت اونها برگردن،
اگر برگشتن باز تو همین عالم دنیا.
بله.
همون چیزایی که امام زمان در حق افراد هنگام ظهور انجام میدن در حق اونها انجام میده.
بسیار خوب. شاید خیلی فرصت نداشته باشیم آخرین سوال رو هم من بخونم. گفتن که شما اشاره کردید که امام زمان با شادی ما شاد میشن، با غم ما غمگین میشن، با بیماری ما بیمار میشن. پس همزمان که چندین نفر شاد و غمناک و بیمار هستن، این چه اتفاقی میفته برای
هم؟ اینم یه نکته ایست که باز چندین نفر سوال کردن. ما تو روایت گفتیم که امام، حالا چه امام زمان علیه السلام چه امام معصوم، فرمودن که ما با غم شیعیانمون غمناک میشیم، با شادیشون شاد میشیم، با بیماریشون بیمار میشیم. خب خیلی الان شیعیان و دوستان هستن، بعضیا شادن، بعضیا غمناکن، بعضیا بیمارن، بعضیا سالمن. در آن واحد چجوری میتونه امام همه این حالات رو داشته باشه؟ اول من یه تشبیه میکنم. پدر توی خانواده، یه مادر وقتی بچه هاش یکی مریضه، یکی سالمه، یکی شاده، یکی غمناکه، معمولا یه پدری که دلسوز همه است، یه مادری که برای همه دل میسوزونه، معمولا یه حالتی داره که همه این حالت‌ها توش هست.
بله هست.
یعنی با توجه به یکی یه حالت داره، با توجه به یکی یه حالت دیگه. هیچ خلاف عقل نیست این وضعیت. کاملا اگر کسی خودش
بله در مواجهه این با این فرزندان،
بله بله، مثلا فرض
حالاتش فرق
می‌کنه. هنگام ازدواجی که بچه‌هاشه، در آن واحدی که بچه‌های دیگه‌اش مریضه، این حالات رو درک می‌کنه.
بله.
به علاوه که امام وسعت روحش جوریست که اون صفت خدا که لا یشغله شأن عن شأن، چطور خداوند متعال یه کاری او رو از یه کار دیگه وا نمیداره.
بله.
یه مشغولیتی او رو از یه مشغولیت دیگری باز نمیداره. این صفت خدا چون مظهرش ائمه هستن، اونا هم اگر به واسطه یه شیعشون یه حالتی دارن، باعث نمیشه که این مشغولشون بکنه و مانع بشه،
مانع اون شادیه مثلا. بله.
شیعه دیگرشون. بسیار. از این جهت این مشکل.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم حاج عادی. خیلی ممنون از توجهتون. حاج دعا بکنن رو همه ما آمین بگیم انشاءالله.
ما دعامون همین هست که به هر حال چون نزدیک ایام نیمه شعبان هم هست، خدا رو قسم میدیم به حق ولیش، اولا ما رو لایق او قرار بده
انشاءالله،
که در زمان غیبت و ظهورش بتونیم سربازی او رو بکنیم، و ثانیاً بتونیم در همین زمان خودمون ظهور حضرت رو درک بکنیم
انشاءالله.
خدای تو رو قسمت بدیم به حق ولیت ظهورش و فرجش رو تجلی بفرما.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی ممنونم از شما حاجی علی. فردا ان شاءالله به حضور جای فرحزاد خدمتتون میرسیم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما جای علی، سپاسگزارم.
اعتقاد به ظهور مهدی در یک دورانی از تاریخ مخصوص شیعه نیست. همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی به این معنا معتقدند، بلکه غیر مسلمانان هم به یک معنا و به یک صورت معتقدند. منتها امتیاز شیعه در این است که این شخصیت نجات بخش بشریت را با نام، با نشان، با خصوصیات می شناسد و معتقد است که او همواره برای دریافت دستور الهی حاضر و آماده است. هر وقتی که پروردگار عالم دستور به او بدهد، او آماده شروع اون کار عظیمی است که بناست بشریت را و تاریخ را متحول کند. اونچه که ما به عنوان یک درس و تعلیم معرفتی و عملی از این قضیه باید بگیریم، اون مهم است.